برنامه‌مون بعد این هست که روش حفظ سلامتی رو مطرح بکنیم.
می‌خوایم بگیم که نقطه قوت طب سنتی و روح طب سنتی حفظ سلامتیه، مقدم بر درمان بیماری.
سلامت در خانواده.
جناب آقای دکتر میر غضنفری، سلام، صبح عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و مردم عزیزمون، شنوندگان محترم، در خدمتون هستیم با ادامه مطالب.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. هفته پیش در مورد یکی دیگه از اعضای مهم بدن که البته فرمودید از اعضای رئیسه نمیتونیم ذکرش بکنیم، اما از اعضای مهم و حیاتی بدن هستند و اون هم چشم بود. در مورد چشم خشک، چشم تر و اینکه چه بکنیم با چشممون که زیاد دچار مشکل نشیم شما صحبت کردید برای عزیزان شنوندمون. امروز قراره که در چه موردی صحبت بکنیم عزیزان؟
ما کل این مباحثمون امروز در مورد علوم پایه طب سنتی بوده و هست. منتها سعی کردیم که انشالله کاربردی مطرح بکنیم تا مردم بتونن در زندگی خودشون اونها رو به کار ببندن. ببینید، در بحث ما تا اگر علوم پایه رو یاد بگیریم در طب سنتی که عبارت بود از مزاج و اخلاق و غیره، بقیه اونها دیگه ساده است. ما وقتی که در مورد مفهوم گرمی، سردی، خشکی، تری، اعضا اینها یاد بگیریم، خودمون دیگه به هر حال با هر میزان تحصیلات و اینا میتونیم که در مورد خوردنی هامون، نوشیدنی هامون و سبک زندگیمون تصمیم بگیریم. در ادامه همین بحث های علوم پایه که ما اعضا رو تقریبا حالا مهمترین هاشون رو گفتیم، میرسیم به یه مباحثی که اتفاقا خیلی جالبه و خیلی ها هم درگیرش هستن و نشوندنده واقعا دانش و اون عمق فکری حکمای ما.
بله.
حکمای ما اطلاع داشتن که ما در بدنمون موادی داریم و انرژی هایی داریم که اینها قابل رؤیت با چشم معمولی نیستن ولی وجود دارن. امروزه ما با میکروسکوپ و روش های اینچنینی اونها رو میبینیم، نگاه میکنیم، سنس میکنیم، اصطلاحا احساس میکنیم و مشخصاتشون رو میگیم. همون بحث مولکول های مختلف هستن که در بدن ما وجود دارن، مثلا در خون ما، در اعصاب ما، در وریدها، شریانها، اینها در جریان هستن و منظور البته خود همون خون نیست، بلکه مولکول ها و ذرات ریزبینی هست که اون تو هستن.
درسته.
حالا کاربردش چی هست برای مردم؟ خیلی مردم عزیز ما امروز هستن که میگن آقای دکتر من آزمایشم دادم، هیچیم نیست، آزمایشم همه نرماله، غذام هم میخورم، عرض کنم که خوابم اینا، ولی خود جون و قوه ندارم، حس ندارم، حال ندارم، نمیتونم از جام تکون بخورم، انگیزه ندارم، حواسشون بعضا دچار اشکال میشه.
درسته.
مثلا بیناییش شروع میکنه به ضعیف شدن، وزوز گوش پیدا میکنه، قوه بویاییش کم و زیاد میشه، یا از اون طرف خیلی تحریک پذیر میشه، یا اصلا قوهش از بین میره، حافظه همینطور و از این قبیل.
درسته.
یا بحثای تپش قلب و اینجور مسائل و مخصوصا قوه. میخوام بگم که این بحث در طب سنتی مفصل مطرح شده و تحت عنوان واژه قوا نامیده میشه. در علم فلسفه هم هست، شنوندگان عزیزی که به هر حال با فلسفه هم آشنایی دارن و خب رادیو هم رادیوی معارف و مربوط به فضلا و علما هست، اینا شباهت داره با مباحث فلسفی. انواع قوایی که گفته شده، قوای طبیعی، قوای نفسانی، قوای حیوانی. حالا ما در زمینه طبش اینا رو راحت بخوایم بگیم به این صورت عرض میکنیم که همون غذاهایی که ما میخوردیم بحثش رفت، در معده و کبد هضم‌های روش صورت می‌گرفت، اخلاطی تولید می‌شد که شامل در واقع ترکیبات خون ما بود که گفتیم اگر غذا خوب و مفید مناسب باشد، مناسب مزاج باشد، هضم مناسب باشد، اخلاط خوبی تولید میشه.
درسته.
در کنار اخلاط مولکول‌هایی، حالا به قول امروز مولکول‌های خیلی ریز و ذره‌بینی هم تولید میشه که اینها هم در واقع اثرات بسیار عمیقی توی بدن دارن، از این نظر که اینها پیامبرهای داخلی بدن ما هستن، یعنی ناقلها، یعنی این که باعث میشن پیامها از مغز مخابره بشه به دست، پا، از چشم بره به مغز، مواد غذایی رو حمل میکنن از معده، از گوارش به سمت اعضا تا مورد مصرف قرار بگیره، و یا مواد زائد رو حمل میکنن به جایی که باید دفع بشه. مثلا اگر در عضو ما، در عضله ما مواد غذایی مصرف میشه، مواد زائدی تولید میشه، CO2 تولید میشه، اینها رو برگردونن از طریق ریه CO2 دفع بشه. حکما تمامی اینها رو با زبان خودشون توی کتب طب سنتی گفتن،
بله،
و تقسیم بندی کردن. اینا رو از این نظر عرض میکنم که ببینید این به طور مستقیم ربط داره باز به غذا و اخلاط ما و هضم ما. اگر این ذراتی که اصطلاحاً در طب سنتی بهشون میگن ارواح، ارواح با روح امروزی که روحی که مصطلح هست در واقع در بحث‌های دین و اینها تفاوت داره، همین ذرات ریز رو میگن، و اینها هستن که منجر به تولید قوه میشن. و امروزی میخوام میگم مثلا جنوحال دارم ندارم، قوه بیناییم چطور هست، قوه شنواییم چطور هست.
درسته.
و قوه هست که منجر به فعل و عمل میشه. ببینید ما شخص سالم رو چه شخصی میدونیم؟ شخصی میدونیم که عملکردهای بدنش طبیعی باشه. چرا یک شخص پزشک مراجعه میکنه؟ چون حداقل یکی از عملکردهای بدنیش دچار اشکاله. مثلا سیستم گوارشش خوب عمل نمیکنه، مثلا نفخ داره یا یبوست داره، مثلا سیستم مو خوب درست کار نمیکنه، یا ریزش مو داره، یا مجعد شده، مو خوره پیدا کرده، و یا سیستم های دیگه، سیستم قلب و عروقیشون غیره و مثلا. خب این عمله که دچار اختلال شده، چرا دچار اختلال شده؟ باید ببینیم پشتش چیه. پشتش چیه؟ همین قضیه قوا هستن. قوا قبلش چیه؟ قبل از قوا همین غذاها و همون ذرات ریز و مولکول های درون بدن هستن. پس ببینید حکما چقدر دقت نظر داشتن. و اینکه پیامبر اکرم صلوات الله علیه می‌فرمایند معده پرهیز همینه، چون همه اونها بعد از اون قضیه هست. خب حکما تقسیم بندی رو دارن، میگن که قوه هایی که ما در بدنمون داریم سه دسته هستن. یکی قوایی که مربوط سیستم تغذیه‌ای ما هستن که کبد سرمنشأشه، و در واقع اینا شامل اون مولکول هایی هستن که مواد غذایی رو در درون رگ های ما جابجا میکنن. بدیهیه ما وقتی که این قوامون ضعیف بشه، مواد غذایی خوب حرکت نمیکنه داخل در واقع عروق ما. خیلی از افرادی که هستن میبینیم شخص خیلی تنومند، بزرگ جسته، ولی ضعف داره. خب علتشو جویا میشیم، میبینیم که این شخص خوب غذاشو نمیخوره، یا غذای خوب نمیخوره، یا خوب غذاشو نمیخوره. تفاوت هست. یعنی قشنگ باید غذا رو بجوه، براش وقت بگذاره، قبل از غذا چیزایی رو رعایت کنه که اینا قبلا گفتیم، انشالله بعدها هم میگیم، اینا رو رعایت نمیکنه. خب چی میشه؟ هم اخلاط طبیعی تولید نمیشه، هم همین ذرات یا اصطلاحاً مثلا همون روح طبیعی اصطلاحاً تولید نمیشه، و نتیجهش اینه که مواد غذایی مناسب تولید نشده و به اون عضو هم نرسیده، یعنی به اون عضله، به دست، به پا، اینها نرسیده. پس شخص دچار ضعف علارغم اینکه ظاهرش اینو نشون نمیده. یکی دیگه از انواع این قوایی که ما داریم، قوای اصطلاحا نفسانیه میگن، که چقدر ما امروزه تحت عنوان بحثای روانپزشکی باهاش درگیر هستیم. بسیاری از انواع همین افسردگی ها، اضطراب ها، تشویش ها، بی‌خوابی ها، کابوس ها، همه اینا درگیر همین قضیه است. فکر و خیال ها، قوه وهم و واهمه ما داریم، قوه متصور و متفکر. اینا رو از این نظر میگم که فقط به گوش باران بخوره که اینا همه تعریف شده هست.
درسته.
خب حکما با الفاظ خودشون، امروز هم روان پزشکی و روان شناسی با الفاظ خودش شباهت هست. خب کسایی که دچار مشکلات روان پزشکی هستن، مرتب داره حالا داروهای مربوطه، داروهای خواب، آلپرازولام اینا مصرف میکنه، یا مثلا فلوکستین مصرف میکنه، داروهای سیستم مغز و اعصاب، ولی میگه یه مدت خوبم، دوباره عود میکنه، فصل پاییز که میشه دوباره عود میکنه اینها. خب ریشش در کجاست؟ ریشش در همین هست که حکما گفتن قوای نفسانی، یعنی اون مغز، اون قوای مربوطه به مغز خوب کار نمیکنه. خب ریشه این در کجاست؟ باز در همون غذا و هضمه. اینا نظر میگم و حکما اصلا تفکیک هم کردن. بعضی وقتا هست که ما اون گیرنده هامون درست کار نمیکنه. مثلا خوب نمیبینیم، شفاف نمیبینیم، خوب نمیشنویم، این پیام ها خوب مخابره نمیشه، بویاییمون، حس لامسمون اینا ضعیفه. بعضی وقتا میگن که من نگاه میکنم به چهره شخص داره با هم صحبت کنه نمیدونم داره چی میگه.
درسته.
این پیام مخابره نمیشه، این در واقع مولکول ها و این چیزای ریزی که در مجاری ما در جریان هستن اینا دچار اختلال هستن.
بله.
و حکما دقیقاً اینا رو گفتن، گفتن که ما این چیزای ریزی که در بدن هستن اصطلاحاً حکما میگن لطیف، یعنی با چشم عادی قابل رؤیت نیستن، ولی خب وجودشون رو ما با استدلال های متوجه میشیم. امروز با میکروسکوپ ها و روش های اینجوری خب میبینیم ما اونها رو. اینها رو حکما میگن کجاها هستن جایگاه اینها؟ در اعصاب ما، در عروق ما. یعنی حکما دقیقاً اینا میدونستن. خیلی وقتا از یک شخصی MRI میده مغزش سالمه، EMG و NCV و همون نوار مغز و عصب و اینها، نوار عصب و عضله میده سالمه، منتها اشکال وجود داره، ضعف قوه، خوب نمیتونه اندامهاشو حرکت بده، حس لامستش خوب نیست، گز گز و اصطلاح امروزی ها پارستزی داره. خب این ریشهش کجاست؟ ریشهش در همینایی که دارم عرض میکنم. و سومین قوه حیوانیه هست که مربوط به سیستم قلب و شریان ها هست، مربوط به سیستم تنفسی ماست، یعنی اینکه اکسیژن رسانی خوب باید انجام بشه. ما امروزه خوب تنفس نمی کنیم.
درسته.
هم عموماً هوای خوب برای تنفس نداریم، هم خوب هم تنفس نمی کنیم. تنفس های عمیق، شما می دونید امروزه تکنیک های طب مکمل در دنیا هست که بهش میگن تکنیک های تنفس عمیق، دیپ بریثینگ، یعنی فقط به اشخاص یاد میدن که شما در طی روز چند بار بدن رو در چه وضعیتی قرار بدید و چه جوری تنفس کنید که اکسیژن خوب برسه و دی اکسید کربن به صورت مناسبی از بدنتون دفع بشه. مسئله این هستش که شما اگر آتشی داشته باشید اکسیژن بهش نرسه یا درشو بگذارید اون CO2 دورش جمع بشه و این خاموش میشه.
بله.
آتش سلامتی ما هم، آتش اون درون ما هم خاموش میشه، ضعیف میشه. و بنابراین خیلی مهمه نگاه کنید، پس شد غذا و اکسیژن همون دو عاملی که همه جا حرف اول رو میزنه برای سلامتی. یک ماشین، یک اتومبیل، حالا مثال بالاخره ناچاریم از این مثال ها، برای اینکه خوب حرکت کنه هم باید بنزین داشته باشه، هم باید هوا بهش برسه، فیلترش خوب باشه و اینا. انسان هم همینه، باید غذای خوب، هضم خوب و هوای مناسب. حکما با زبان خودشون فرمودن، گفتن که رساندن نسیم تازه و دور کردن بخارات دخانی. پس بنابراین به این توجه داشتن که ما اگر تمام اینها خوب باشد، هوای خوب، استنشاق خوب، تکنیک های تنفسی خوب و غذای خوب، اون وقت میتونیم قوای سالمی داشته باشیم. خیلی از این ضعف ها من بارها مراجعه کنندگان داشتم میگن که دکتر هم خوابم کمتر شده، هم شادابتر شدم، نیاز به خوابم کمتر شده، صبحم که خواب میشم سرحالم. چرا؟ چون اصلاح تغذیه شده، اصلاح سبک زندگی شده، سیستم تنفسیش اصلاح شده و بنابراین قواش صحیح و سالم شدن. به هر حال ما این بحث رو چون دیگه بیشتر از اینش من همین هم دیگه ناچار بودم از گفتنش، فقط به خاطر اهمیتش که مبتلا به هم زیاد داره این بود که اینها هم، یعنی همین قوا که منجر به فعل سالم میشن، اینها هم باز ریشه در سیستم تغذیه‌ای و هر همچنین سیستم تنفسی ما دارن.
درسته.
که جا داره انشالله ما با رعایت تغذیه و هضممون کاری بکنیم که قوه های ما تقویت بشه،
انشالله.
قوه حافظه ما، گیرایی ما، بچه هایی که دارن درس میخونن عرض کنن که حافظه شون، قوه های دیگه انشالله تقویت بشه،
انشالله.
ما در اینجا دیگه قسمت علوم پایه طب سنتی تقریبا اتمام پیدا میکنه و انشالله از جلسات بعد وارد مباحث تدابیر و در ادامه انشالله خواهیم شد و انشالله. اگر عمری باشه در جلسه آینده یک چیزایی هم راجع به اینکه در ایام نوروز انشالله از داره تغذیه یا اینا مردم چیکار بکنن که انشالله کمتر دچار مشکل بشن.
بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم. انشالله که عزیزان شنونده و مخصوصا علاقه‌مندان به این بخش، یعنی بخش سلامت در خانواده، حتما پیگیر مباحث خواهند بود. اگر سوالی هم داشتن حتما میپرسند کنیم. اگر صحبتی ندارید جناب آقای دکتر میرغزنفری، با شما خداحافظی میکنیم.
انشالله مفید واقع بشه. متشکرم. تماس
انشالله، ممنون و سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.